بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 106 تاریخ 2 دی 1402 جلسه 54. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به طائفه پنجم از روایاتی که از اونها استفاده می شود، مالکیت دولت و نفوذ تصرفات دولت. این صنف پنجم آخرین صنف از قسم اول از این روایات، چون از همون اول بحث اگر که دوستان خاطر شریفشون باشد تقسیم بندی کردیم، گفتیم که این روایات رو ما باید دو دسته کنیم و هر کدام از دو دسته رو جداگانه بهش نگاه کنیم. یکی روایات جواز تصرف در اموال سلطان بود، یکی روایات جواز تصدی شؤونات سلطان بود. حالا اون روایات جواز تصرف در اموال سلطان خودش اصنافی بود، یک صنفش باقی مونده و او عبارت است از روایاتی که دلالت می کند بر این که عطاء از بیت المال را می توان اخذ کرد و در او تصرف کرد. روایتی است الان می خوانیم، قبلا هم در ضمن مجموع روایات خواندیمش. از این روایت استفاده می شود که اشکالی ندارد شیعیان به عنوان کسانی که از طرف حکومت به کار گرفته می شوند و اجیر می شوند اجیر بشن و مالی دریافت کنند، همچنان که می شود سهم بیت المال خودشون رو دریافت کنند، او سهمی رو که بقیه از بیت المال دریافت می کنند این شیعیان هم می تونن دریافت کنند. خب این روایت دلالت می کند بر دو نکته. یکی این که همین که او عامل بر می داره از بیت المال مالی رو به اون شخص طرف مقابل که این جوان شیعه می ده، خب سهم یک نحوه تصرفه، این تصرف یعنی می خواد تعیین کنه که سهم تو اینه، این تصرفش ممزاد. و همچنین قرارداد اجاره می بنده و این رو اجیر می کنه بره کاری، پس معلوم شد این قرارداد اجارش نافذه تا اینکه این طرف مقابل اموال را، یعنی این جوان اموال رو بتواند تملک کنه. اینطور باید باشه. این معنیش نیستش که عنوان دولت مالکه و تصرفاتش هم نافذه. عبارتو بخوانی. از صنف الخامس روایات و جواز و اخذ العطاء المعین من بیت المال. روایاتی که میگد میتونی عطاء معین را که مشخص کرده است اون والی برای هر کسی از بیت المال بگیریم، سنی ها میگیرن تو هم میتونی بگیری. ورد بعض الاخبار التي وارد شده است، بعضی از اخباری که میبینیم اجازه میدهد تجیز و اجازه میدهد اخذ عطاء معین از بیت المال را، یعنی عطایی که معین شده برای همه، اون خلاصه سهمی که برای همه قرار دادن تو هم میتونی بری بگیری. حالا امروزه شده یارانه. ففی معتبرت ابی بکر الحضرمی قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام. مثالش روایت ابی بکر حضرمیه، میگوید وارد شدم بر امام صادق علیه السلام و عنده اسماعیل ابنه، جناب اسماعیل فرزند بزرگوار امام خدمت امام بود، گویا حضرت رو کرده بودن به اسماعیل و داشتن اینطور می فرمودن، فرمودن ما یمنع ابن ابی سمال یا ابی سمال، رو میمش تشدید گذاشته پس باید ابی سمال بخون، ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیهم و یعطیهم ما یعطی الناس. اینطور فرمودن، گویا خطاب به اسماعیل فرمودن چی شده است که این ابی سمال، ابی سمال یا والی مدینه مثلا بوده یا یکی از کارگزاران حکومت بوده است که خلاصه مثلا کارهای ساختمان و پل و اینجور چیزا دست او بوده، حالا نمیدونم مثلا معمار بهش میگن امروزه، که معمار چه میکنه؟ کارگر میگیره دیگه، برای کار کارگر میگیره، حالا امروزه پیمانکار میگن چی میگن. حالتش این بوده است که این خلاصه از طرف حکومت معماری بود است و مردم رو به کار میگرفته برای کارها، خواستن ساختمونی بسازن، پلی بسازن، جادهی بسازن، به کار میگرفته مردم رو. حضرت به اسماعیل میفرماید که چی شده، چرا ابن ابی سمال که مثلا خودش از شیعه است یا گرایش به شیعه مثلا داره، چرا جوانان شیعه رو به کار نمیگیرد، چرا اونها رو یخرجه، اونها رو یعنی اونها رو به کار بگیرد و اینها بر عهده بگیرن آنچه را که ناس یعنی سنی ها انجام، اینا کار سنی ها رو انجام بدن، اینا بیکار نمانن و یعطی هم به اینا بده، به اونا میده، به اینا پولشو بده. بعدش به من فرمود، یعنی به ابوبکر حضرمی، حضرت ابوبکر فرمود که خب تو ببینم چرا سهمتو نرفتی بگیری، لما ترکت عطاک، قال مخافتن علا دینی. ای بکر حضرت میگهد که نرفتم بگیرم، سربسته گفت به خاطر اینکه گفتم شاید درست نباشه، مخافتن علا دینی، گفتم مخواه ای اموال که دست ایناس، حکومت که ظالمانه است، ای اموالم مثلا مال ظلم، جایز نیست من بگیرم، یا اینا حقشو ندارن بدن و مانند اینا. حضرت فرمود قال ما من ابن ابی سمال ان یبعث الیک، به حالا تو نرفتی بگیری، چرا اون مسئولش که ابن ابی سمال باشه، چرا اون برات نفرستاد مال تو؟ آخه اون چرا باید میفرستاد؟ اما علم ان لک فی البیت المال نصیبا، میگه نمیداند که تو در بیت المال سهم داری. ظاهرا این جملات رو که میفرمود حضرت میدانست است که به گوش اون طرف میرسه، لذا به این تعابیر بیان کرده که اون بشنوه و ترتیب اثر بده اون ابن ابی سمال. خب تقریب استدلال چیه؟ تقریب الاستدلال باز الحدیث من جهت ان زیله و ان کان یدل علی ان للرجل نصیبا فی بیت المال، لکن من المعلوم ان نصیبه غیر معین بالمقدار الذی یعطونه ایاه و انما تعینه و انما تعینه منوط به نفوذ تعیین عامل سلطان و تحمیده و هذا نوع من التصرف الاعتباری. دو جای این روایت الان استشهاد میکنیم، یکی این که فرمود که خیلی خوب، تو اگر میگرفتی عطاعت رو کار بدی نکرد، چون این گفت من ترک کردم به خاطر دینم، حضرت فرمود خب اون باید بهت میداد، برات میفرستاد، یعنی اخذش برای تو جایز بود. این جمله حدیث شریف یعنی اخذ این عطاء بیت المال برای تو جایز بود. خب این مقدارش رو کی تعیین میکنه؟ این والی و حاکم و اینا تعیین میکنن. و این که از این مال مثلا بدن، درهما رو بدن، دینارا رو ندن مثلا، فرض بفرمایید، خب اونا تعیین میکنن دیگه. خود همین تصرف اعتباری است، یعنی بر میداره میگه اونی که مثلا ما سهم تو رو در بیت المال اینو تعیین کردیم و این مقدار از بیت المال رو به تو تملیک کردیم، تملیک میکند بخش خاصی از بیت المال رو به این، این میشه تصرف اعتباری دیگه. ولو افیت نفس حق داشت تو بیت المال، ولی خصوص این مالی که الان اخذ میکند که حقش نبود که، بله توی بیت المال حق داشت. این بر میداره میگه بیا این مال تو به تو تملیک کردم، میشه تصرف اعتباری. پس معلوم میشه تصرف اعتباری دولت و عامل دولت و حضرت قبول کرده دیگه. پس اینطور شد. لاکن من المعلوم که نصیبش غیر معین است، به مقدار مشخص نیست چقدره. بله اینا تعیین میکنن اینقدر، و انما تعینه منوط است به نفوذ تعیین عامل سلطان. اگر تعیین عامل سلطان نافذ باشد این قبول. و هذا نوع من التصرف الاعتباری، این که میاد این مقدار را جدا میکنه به این میده صرف اعتباری. از کردم این خودش تملیکه، خود این که میاد. اصلا شما فرض کن که حتی معینم بود سهم آقا، اصلا مقدارش هم معین بود. اصلا فرض کن این عامل تعییرم نمیکرد، اصلا گفته بودن که هر کسی تو حکومت اسلامی، مثلا فرض کن قانون شرع این بود که مثلا به عدد نفوس مثلا به طور مساوی همه حق دارن. فرض کن مثلا قانونم می بود، بازم حیث تصرف اعتباریش باطل نمیشه، چون بالاخره ای بر می داره یک مقدار مال به خصوص را و تملیک میکنن. این تصرف اعتباریه دیگه. ولو تعیینش بیده اونم نمی بود، حتی تعیین شده خدایی هم می بود، بالاخره اینو که بر می داره به او تملیک بود صرف اعتباری. هذا نوع من التصرف الاعتباری، این تعیین عامل و تهدید و مشق، اینو به صرف اعتباریه. عرض کردم حالا از اینجاش هم رد بشیم، خود این که این مال شخصی و جزئی را تملیک می کند به این طرف مقابل تصرف اعتبار است. و کذالک یستفاد من عبارت، این یک بخش، همچنین عبارت ما یمنع ابن ابی سمال علی اخرج شباب شیف یک فلان فلان، این جمله ما یمنع چه چیزی من می کند ابن ابی سمال را، اینم معناش این است که یعنی پولی که گرفتی از عمال سلطان اون پول مال تو میشه دیگه. ان اخذ المال الذي يؤتيه عامل السلطان للاجير به عنوان اجرت العمل جائز، یعنی اون مالی که امیده به عنوان مال الاجاره به شما، اونو دوست، یعنی بس اجاره نافذه. و هو دینون الا نفوذ اجارته، میگه این مالی که داد تو بگیر، وقتی رفتی کارگری براش کارگری کردی اشکال نداره. گفت چه اشکال دارد ابن ابی سمال جوانان شیعه رو به خدمت بگیره و هر چی به اونا میده به اینام بده. خب این ظاهرش نیست که، یعنی پس بنابراین هم اجاره ابن ابی سمال به عنوان نماینده حکومت، اجاره کردن اشخاص و اجیر گرفتن اونا درسته دیگه، اشکالی نداره. این جوابی که از این میدن، میفرماین که جار
این الان مدن روایت کدوم از عبارتش بس اجاره و اجیر نفس در میاد؟
خب گفتش که ما منع، اونجا فرمود که ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس. ناس یعنی اهل سنت، یعنی یخرج یعنی به کار بگیرد اونها رو، یعنی اونها رو ببره، ببین سر کار ببره، اونا رو سر کار ببره، جوانان شیعه رو سر کار ببره، همونطور که سنیار سر کار میبره. چرا جوانان شیعه رو نمیبره سر کار؟ یخرج یعنی بیرون ببردشون، اونجایی که مثلا بیرون شهر یه جایی فرض کن دارن پل میسازن، دارن جاده میسازن، اینا رو چرا نمیبره؟ اینا رو سر کار نمیبره. خب اشکال رو برگشیم به جای بحثم. اشکال چی بود؟ اشکال اولی که میگه بابا این که میفرمایید که بله تصرفات این عامل که اومده این مال رو تعیین مشخصا و جزئیا به این آقا داده، این تصرفش ارزشمنده و چی این تصرفش اعتبار داره قابل قبوله. میگه ممکن است یه اصلا حکم شرعی نباشه، ممکن است از باب ولی امر معصوم علیه السلام این کارو کرده باشه، از باب ولی امر، نه اینکه یعنی گفته باشد فهمده باشد بابا من اجازه میدهم که هرچی که ابن ابی سمال از بیت المال داد به اینها مال اینا باشه. خب امام ولی امره دیگه، ولی امره و وقتی ولی امره اون تصرفش نافذه، چون اختیارات ولی امره از باب اینکه حاکمه میتواند در مساب در بیت المال به هر نحوهی که مصلحت میدوند تصرف کند. مصلحت دونست که اینا که اومدن کار کردن بخشی از بیت المال به اونها داده بشه، پس این تصرف دولت رو نافذ نمی کند. امام اینجا آمده است و از ولایت خودش استفاده کرده است، نه اینکه اگر امام از ولایتش استفاده نمی کرد بازم اون مالی که ابن ابی سمال می داد به این جوانای شیعه یا به مرد به این شیعه ها می داد اون مال اونا می شد. نه همشون میشه همه رو با ولایت درستش کرد. یمکن ان یکون تعین و نصیب رجل بعد تعین العامل له من جهت تنفیذ هذا التصرف من قبل الامام علیه السلام به عنوان ولی الامر. ممکن است که تعین نصیب رجل یعنی مشخص شدن سهم یه نفر، میگم این تعیین میکنه سهم هر نفر مثلا 100 دینار و این 100 دینار میشه سهم هر کسی. این تعین نصیب بعد از معین کردن عامل ممکنه از جهت تنفیذ این تصرف از ناحیه امام تحت عنوان ولی امر باشه، نه حکم شرعی اولی که دولت نافذ تصرفاتش و مالکه. نه نمیخواد اینو بگه، خب دیگه امام ولی امر به تشخیص او تشخیص داده است که هر چیزی رو که ابن ابی سمال به شما به عنوان سهم بیت المال داد بگیرید. خب امام در واقع نافذ کرده اون تصرف، خصوص این تصرف رو که مال رو بر میداره میده به این افراد. خب این همین مقدار کافیه دیگه. چرا شما میگید حتما این حکم شرعیه؟ ممکن است حکم شرعی نباشه. خب لعلا چرا این تصرف رو به عنوان ولی هم یه مصلحت دیده دیگه در بیت المال اختیار، لعلا یحرم المؤمنون من نصیبهم من بیت المال، تا محروم نمونن اینا نگیرن خب فقیر بشن، خواسته این اتفاق نیفته. پس این حکم شرعی نشد، این ممکن است اجازه خاص ولی امر باشه. و علا فرض ان هازا حکم شرعی شد، نه بابا این خلاف ظاهره، ظاهرش این استش که نه شما میتونیم مال سلطان رو بگیری به عنوان هرچی که بد میدن به عنوان به حساب سهم بیت المالت میتونی بگیری. میگه خب بر فرضم اینو بگیریم، ممکن است این تصرف دولت رو جایز امام امضا کرده باشد، نه همه تصرفاتشو. فانت ادی من هازت تصرف بالمزیت المذکوره الى سایر تصرفات لا یخلو من اشکال. شاید امام درسته این دولتم مالک شده و تصرفش ممکنه این تصرفش شارع نافذ باشه، شارع همه تصرفاتش نافذ نکرده باشد، بله دولت مالک می شود، اما کدوم تصرفش نافذ باشد؟ اون تصرفی که داره سهم بیت المال رو سهم مردم تقسیم میکنه، این نافذ باشد، بیش از اینو دولت ندارد. شما از این کلی نتیجه بگیرید پس همه تصرفاتش نافذه؟ کسی میگه چه فرقی میکنه؟ میگه میگه این مزیتی داره، میگه این تصرف یک ویژگی دارد، یک خصوصیتی دارد که ممکن است شارع مقدس این تصرف دولت را جایز قرار بدهد، نافذ قرار بدهد، سایر تصرفاتش نافذ قرار ندهد. این تصرفش رو که میاد اموال و تقسیم مردم میکند، خب این برای که مالی به مردم برسه شارع نافذ بدن تصرف را، ولی تصرفات دیگه شو نافذ قرار ندهد. ولی اون حکم شرعی ها شارع اصلا نه کار به ولی امر نداره دا، ولی امام معصوم الاسلام در او زمان نباشد تو جامعه که این دستور رو بدهد که شما برید این اموال رو بگیرید فلان، نه کلی ممکن است حکم شرعی است که تصرف دولت نافذه، اما کدوم تصرفش؟ این تصرف این چینی که میخواد اموال تصرف. شما بخوای از این مثلا تعدی کنی نیاز به دلیل داره؟ شما بخوای بگی آقا جون من از این استفاده میکنم، هر تصرفی که مصلحت تشخیص داد دولت و انجام داد تصرف نافذه، مثلا تشخیص داد که مقداری از اموال رو برداره اینجا فرض کن بیمارستان بسازه، اونجا جاده بسازه و این نافذ باشه و من بتونم تو اون جاده عبور کنم، تو بیمارستان برم مداوا بشم و مانند اینها، یه نه استفاده نمیشه. نه ولی یه امر میخواد بگید که حاکم حقیقی امام علیه السلامه، نه مجهول المالکه، میگه حاکم حقیقی امام علیه السلامه، این مصارف اختیارش دست اوست، مال بیت الماله، اصلا اینها مال حکومته، اموال مال حکومت، حکومت هم همون امامه، اموال مال امامه، مال حیث امام بودنشه و در اختیار که خرج کنه، مسئول مال دیگه نیست. ها این کتاب نمیگه از النبی اولا. ببین یه روزی من جا بحث کردیم، صحبت کردیم که دو تا حیث در پیغمبر خدا و امام دو تا حیث جمع شده، یکی ولایت عامه، یکی ولایت بر امور عامه. ولایت عامه یعنی امام و پیغمبر خدا اولا بالمؤمنین من انفسهم هستند، ولو در امور شخصی اونا کاری ندارد به حیث اجتماعی و مصالح جمع. فرض بفرمایید که اگر پیغمبر خدا و امام سلام الله علیهما حضور داشته باشن، به من بگن که تو قوم نباش، برو مثلا فلان دهات اونجا زندگی کن، من باید برم، گرچه او مصلحت مراده، نه اینکه امام بدون مصلحت نیست، کارش مصلحته، ولی مصلحت شخصیه، چیزی به اجتماع نیست، مصلحت اجتماعی نیست در این کار، بس مصلحت شخصی منه، تشخیص میداد که من اونجا بهتره به حال من، میگه برو اونجا، نمیخواد قوم باش، خب این من باید اطاعت کنم. این اسمشه ولایت عامه پیامبر و امام، یه بحثه. یه بحث دیگه ولایت بر امور عامه داره، یعنی امور عامه، یعنی امور اجتماعی، اموری که محل حاجت اجتماعه، اون حیث این از که خدای متعال رو حاکم جامعه قرار داده، پیغمبر و امام رو حاکم قرار داده، اون حیث دیگریه، کار ندارد به حیث این که النبی اولا بالمؤمنین. کتابم از این دومیه داره استفاده میکنه، نه از اون اولیه که النبی اولا بالمؤمنین، میگه که امام و پیغمبر ولی امر مسلمینن، یعنی خدا اونا رو به عنوان حاکم در جامعه قرار داده. این ولی امر باشد، فرقش با اون قبلی است که اینجا فقط محدوده مساله چی میشه؟ عامه و اجتماعی میشه. دیگه مساله شخصی از اینجا نمیشه درش آورد، نمیشه اینجا رو هم تحت پوششش قرار داد، یعنی موارد شخصی تحت پوشش ولی امر قرار داد. لذا این دوتا با هم فرق میکنه. کتاب نه، نگاه به اون انبون نکرده است، به ولی امر نگاه کرده که اینم رسو میگم این فرقیش هم است که حیث ولی امری رو ممکنه کسی به فقیه جامع و شرایط در عصر غیبت هم چکار کند؟ توسعه بدهد، بگرد ادله ازش استفاده میشد که این ولایت امر و حاکمیتی که خدای متعال برای پیغمبر و معصوم بر جامعه جعل کرده در عصر غیبت اونا برای فقیه جامع و شرایط جعل کرده. ولی اون ولایت عامه او دلیلی ندارد از امام و پیغمبر تعدی کند، نه. لذا فقیه جامع الشرایط اگر به من بگد که اعلم فقها، به من بگد که آقا تو برو مثلا تو فلان روستا تبلیغ کن، نباش تو، اطاعتش بر من واجب نیست. مگر این که بگیم خب یه تزاهمان که هست که اسم مصلحت اونا هست و یه چیزهای دیگه، یا حکم مثلا فرض بفرمایید که یه حکمی که از ما به تزاهم باشه، و الا از نظر چی؟ از نظر مصلحت اجتماعی نباشه، دلیل اطاعتش لازم نیست. چون دو حیث از هم جدا، ولایت عامه و ولایت بر امور عامه. ولایت عامه را ما دلیلی برای اینکه برای فقیه جامع شرایط ثابت است نداریم. مال پیغمبر و معصوم او هم بزرگوارها هستند، او ولایت عامه اونجاست. اما ولایت بر امور عامه رو ممکن است کسی بگوید که ادله ولایت فقیه و اینها که ادله‌ای که وجود دارد بحث میشه، او ادله چه کار میکنه؟ او ولایت عامه را ببخشید، ولایت در امور عامه را، اون ولایت در امور عامه را کمان که برای پیغمبر و امامه، برای فقیه جامع شاد در سقیبت هم هست. این دو تو هست. چی فرمودی آقا جو؟ چیزی میخواستی بگی؟ بله بگو.
ما قبلا گفتیم محدوده وظایف ولی فقیه یکی از اونجاست، یا اونجایی که فقط تکالیف مباح رو میتونه الزام.
آره آره. و دومش هم که وضعی که رضایت در اشتخالت داشته باشه. دو مورد بود. آره درست.
خب مصلحت فعل حرام یا واجبی رو نمیتونه به
آره 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 نمیتونه.
این الان کدوم از این بود هست که ولی فقیه داره که میخواد
همه مصالح اجتماعی، همه اموال، اموال مال همه است دیگه، درسته؟ اموال مال هم است، من مال خودم صرف خودم بشود، درسته؟ مال من صرف من بشود، یا بخوام مالم بدم صرف شما. اگه بخوام مال من صرف شما بشود، من باید راضی باشم دیگه. مال من بخواد صرف شما باید من راضی باشم. میگیم در امور اجتماعی رضایت و مصلحتی که اون حاکم میبیند، ولی یه امر میبیند، جای رضایت من میشیند دیگه. لازم نیست من راضی باشم تا مالم صرف شما بشود، بلکه همون که اون حاکم مصلحت دید و راضی بود که مال من صرف شما بشود، اشکالی ندارد دیگه. مثل این که الان فرض کن که بیت المال مال همه است، ولی به همه که نمیدن که، خیلی مثلا صرف میکنن در یه منطقه، یه بخش مثلا ممکنه یک دهمش صرف کنن برای شما، یک دهم سهم دا، نه دهم سهم شما رو خرج کن برای دیگران، اشکالی ندارد، چون مال شما رو به رضایت شما میباد خرج میکردن. رضایت و مصلحت که او میبیند، جای رضایت شما میشینه. تمام شد. خب اشکال خوندیم. یکی از اختیاراته که داده شده است به امام، به ولی امر، به ولی امر این داده شده است. والله مالا و صاحبون غیری، مال مجموعه هم در اختیار او قرار داده شده است. یکی از شؤونات ولی امره. کمال مسئول مالک رو هم در مسیری که مصلحت میداند خرج کنم، اونم یکی از شؤوناتشه. بله خب اینجا رسته بودم. و علا فرض فتعدی من هازت تصرف بل مزیت المذکوره، تصرفی که دارای این مزیت است، یعنی تصرفی که باعث می شود که اموال در اختیار مردم قرار بگیره، این نمیشه از این تعدی کرد بگیم هر تصرف دولت نافذه. نه، یعنی که مالی دست مردم میدن، آره، ولی حال فرض کن مثلا یه دولت جائری، مثلا فرض کن که مثلا ما تو کشور خودمون لشکر کشیم، مثلا به هندوستان داشتیم، زمانی کی بوده؟ آره، مثلا فرض کن که ما گفتیم تصرف دولت نافذه، ممکنه میگه باید اگر دولت اموالی رو صرف مردم میکنه نافذه، نه اینکه حالا صرف لشکر کشی به هندوستان میکنه. نمیشه اینو مثلا گفت، میشه آدم از اون دلیل بگرد که خب اگر که شاره گفتش که میشه این اموال را سهم مردم کرد، ازش تصرف میگیم هر تصرفی، نمیشه این استفاده کرد. و اما حکم جواز و اخذ الاجر التي يدفعها العامل به عنوان اجرت عمل يقوم به الاجير للدوله فلا يستفاد من الروايه انه على نحو القضيه الحقيقيه. حالا میاد سراغ اون اخذ اجرت، تو اونجا مناقشه میکنم یه چی گفته قضیه حقیقی است، اینم اذن امام به عنوان ولی امر بوده، ممکن است که قضیه حقیقی نبوده، امام به عنوان ولی امر مصلحت او زمان رو دیده، اما جواز اخذ اجرت که یدفع عامل به عنوان اجرت عمل که خلاصه عامل میده، یعنی همون ابن عبد السمال مثلا به عنوان اجرت عمل میده، عمل یقوم به عزیل دولت، این استفاده میشد که اینه به قضیه حقیقی که هر زمان این کسی عزیل دولت شد مالو بهش دادن بگیره. اینو نمیگه، ممکن است امام از باب ولی هم بوده، بر رو به ما یکون حکمن خواستن استره الامام علیه السلام لذالک العصر، در اون عصر ولی امر بوده، امام مصلحت دیده این کار رو کرده، من باب امضا این تصرف از باب مصلحت شیعه میدیده، مصلحت شیعه دیده و اینا این کار رو کرده. هم میشه از باب ولی امر باشه، هم میشه از باب چی؟ ولایتش در ولایت عامش باشه، اونم میشه. قابل تنگه منات اگه قطعی باشه خوبه. ها ما شنال باری کلا ممکن این تا بخوای، ما که ایران ما میخوایم کلی در بیاریم، ما میخوایم این طرف دولت نافذ. البته رفقا نگاه کنید، این مناقشه دوم احتمالی هست، ولی به نظر میرسد اینا خلاف ظاهر. اگر که همین الان ما زمان امام علیه السلام بودیم، امام به ما میگفت آقا چرا این حاکم نمیاد شما رو سرکار ببره، این عامل بیاد شما رو هم سرکار پولو به شما هم بده، ما هرگز احتمال نمیدادیم که این یه حکم شرعی نیست، گفتیم خب یعنی شرعاً جایز، اشکال نداره. ظهورش این است که اینا به عنوان حکم شرعیه، این که به عنوان خصوص ولی امر امامی که الان در رأس امور نیست، امامی که الان در رأس امور نیست، این که حکم، این که فرمایش او رو حمل کنیم بر این که چی چیه؟ بر این که از باب ولی امره یا از باب اولا بالمؤمنین من انفسهمه، اینها نیاز به قرینه داره. فهم عرفی از آنچه که امام جایز شمرد این است که این حکم شرعی اولیه. خب القسم الثانی جان،
هلیت
مالی
رو که داره
تخصیل
از امام بگیره، یعنی
هلیت
رو با این
جواز
مخواستون از اون
هلیت استفاده بکنه. آره میخواسته ماله رو بگیره، یعنی جوون مخواسته ماله بگیره خرج کنه دیگه.
نه
این حلال بشه براش، ببین کتاب میگه این شاید از باب اختیارات امام بوده، عرض میکنم شاید، بله شاید، ولی خلاف ظاهره. ظاهره فرمایش امام، خصوصا امام در او عصری که در قدرت نیست، کسای دیگه حاکم هستن، امام مبسته ید ظاهری ندارد. ظاهر کارش این است که این یا فرمایش این است که این عنوان حکم اولیه، حکم اولی، نه اینکه این از باب این است که خودش ولایت عام داره یا ولایت در امور عام داره، اینا خلاف است. القسم الثانی روایات و جواز العمل فی اجهزة الحکومت الجاره. قسم اول تمام شد. قسم دوم روایاتی است که میگه که آقا شما میتونی تو حکومت چه کار کنی؟ دخالت کنی و استخدام بشی، بری تو توی کار حکومتی بری. حالا آخرش میگیم که اینا چه جورش استفاده میشود. روایات شکلشو بخوانیم تا چند دقیقه که وقت داریم. روایات و جواز العمل فی اجهزة الحکومت الجائر، اجهزه دستگاه ها، در دستگاه های حکومت جائر آدم میتونه کار کنه. یستفاد من روایات عدیده جواز و دخول فی اعمال دولت ظالمه خدمتن للمؤمنین و حلن لمشاکل هم. از روایات متعددی استفاده می شود جواز. جواز یعنی حلال بودنه، این که آدم در اعمال دولت ظالمه داخل بشه حلاله، حرام نیست، حلال داخل بشود برای خدمت به مؤمنین. یعنی وقتی میره اونجا قصدش خدمت به مؤمنین باشه، ای اشکالی نداره. حال روایاتش، اولا سننقل و بعض هذه الروايات ثم سننظر في دلالتها على نفوذ صرفات الدوله. اولا نقل میکنیم سپس نگاه میکنیم. در لابد ادبیات جدید ما با ادبیات قدیم دیگه این سینا رو اینجا نمیاریم، میگیم اولا ننقل و ثم ننظر، دیگه این سینا رو نمیاریم. خب سننقل و سننظر. خب اهداها صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم. صحیح حلبی روایت، ظاهرا حلبی ها دوتا داریم، یکیش که معروفتر عبید الله ابن علی ابن الحلبی، ظاهرش هم همین باشه. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هاولا. بله بله بله، دیوان هاولا، چون از امام صادق اسلام هاولا یعنی بنی عباس. و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دوستار آل محمد، تو دیوان یعنی دستگاه اوناست توی خلاصه کن. و یخرج مع هاولا فی بعثهم، بعث یعنی همون فرستادن به جنگ، بعث یعنی همون فی بعثهم یعنی جنگ فرستادناشون، بس اش کنایه از این. میگه خب طبیعتا کارگزار که هست توی این مسائل جنگ و اینا هم باید بره دیگه، خب جزو لشکرشون میشه. فیقتل تحت رایته، این محب اهل بیت در خلاصه لوا و پرچم اینها کشته میشود دیگه تو میدان جنگ. حضرت فرمود یبعثه الله علی نیته، به اون نیتی که داره خدا من. به چه نیتی رفته همراه اینا جنگ؟ به چه نیتی رفته؟ اگر نیتش مثلا نیت این بوده است که فرض بفرمود که دشمنی به کشور اسلامی حمله کرده، قصدش دفاع از کشور، چون روایات داریم که اگر در اینها هستی، در سپاه اینها هستی، قصد دفاع از اینها رو نکن، قصد اینکه حکومت اینها پا بر جا مانده نکن، قصد این را بکن که از خودت یا مثلا مؤمنین دفاع کنی. در روایات داری اینم هم به همین فرموده یبعثه الله علی نیته، چه نیتی داره؟ اگه نیتش این است که این حکومت رو ازش حمایت بکند و حفظ کند تو این جنگ، این نیتش فاسده و فردا قیامت عقوبت میشه. اما اگر نیتش نیست که از مؤمنین دفاع کنند که کفار مثلا نریزن مؤمنین را غارت کنند یا مثلا مورد حد که ارز قرار بدن، خب حساب دیدن تمام شد. پس میشونیم بریم برای نیت خیر. و قال از سألت و ان رجل مسکین، یه آدم فقیر بیچاره، خدمهم، میرد تو خدمت اینا، خدمتشون کنم، اینا میرن جنگ، اینا میره خدمت میکنه، جنگ نمیکنه ها، مثلا فرض کن تو آشپزخونهشون کار میکنه، تو آشپزخونه لشکر کار میکند، به خاطر که یه پویه بشمن زندگیشو بچرخونه. خدمهم رجاء ان یصیب منهم معهم شیئا فیغنیه الله به، اصلا نیت این دارد که یه پول خوبی گیرش بیاد دیگه هم نرسد همراه اینا، یصیب معهم شیئا فیغنیه الله به، ظاهرا معنیش اینه که خدا نیازش کنه، الان بیچاره است میره همراه اینا تو، بلکه یه پول خوبی دستی دیگه نخواد لازم نشه بره. اما خب دیگه بد شانسه، فما تفی بعفه، تو همون لشکری که اینا رفتن و اینا ببینم از دنیا میره، حالا این نمیخواد بگه مثلا تو میدان جنگ کشته میشه، حالا بالاخره از اسب میفته پایین، تصادف میکنه، نمیدونم اتفاق میفته، ببینم میشه. قال هو به منزلت الاجیر انه انما یؤت الله العباد علی نیتهم، این مثل اون کسی است که اجیر اونها شده، چه فرقی میکند؟ مثل اون کسی که اجیر شده، اجیر اونها شده، نیتش مهم است، به چه نیتی اجیر شده؟ که مثلا فرض کن اجیر شده است برای اینکه مشکلات خودش رو حل بکند، یا اجیر شده است تا اینکه دستگاه اونها رو رونق بدهد. خب این روایت نهایتش استفاده این لم یرد الامام الاسلام فی از الحدیث ان حضور فی دیوان حکام الجور و خدمت هم، بل سر ره به ان نیت و انکانت صالحتن فهو مأجور علیها، حضرت نهی نکرد نرو، نرو در دیوان حکام جور و خدمت اونا، نرو، اینو نفرمود، بلکه تصریح فرمود که اگر نیت خوبه بش مأجور، یعنی رفتن تو با نیت صالح اشکالی ندارد، فیستفاد من الحدیث جواز حضور و خدمت. خب حالا خواهیم بود انشاءالله جلسه بعد اگر کسی گفتیم جایز حضور پیدا کنی و خدمت کنی، اونجا که بدون تصرف در اموال اونا نمیشه که، بالاخره باید اون اموال رو درش تصرف کنی، پس معلوم میشود اگر باید با تصرف در اون اموال هم جایز باشه برای تو. جایز باشه یعنی چه؟ یعنی دولت مالک است و تصرفاتش نافذه است. ادامه بحث جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.